سلام و درود بر شما. ساعت 9 قبل از ظهر صدای ما را روی موج متوسط 12.96.100.5 FM از رادیو آزادی میشنوید. در این برنامه یک ساعته دری من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف با تازه ترین اخبار مطالب و گزارش ها میزبان شما هستم. در ادامه این برنامه میشنوید که شماره از اشتراک کنندگان نشست بین الافغانی در قطر امیدوارند که این نشست راه را برای گفتگوهای مستقیم بین حکومت افغانستان و طالبان مسلح باز کند. گزارش هم داریم در مورد این که ایران سفیر بریتانیا در تهران را احضار کرده است. در نیمه دوم برنامه زن و زندگی و پروگرام آشیانه هم آماده نشر است، اما نخست توجه کنید به تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان. گفتگوهای دیروز بین هیئت آمریکایی و نمایندگان طالبان در شهر دوحه پایتخت قطر به نتیجه پایان یافت. رئیس جمهور افغانستان که در رأس یک هیئت عالی رتبه دولتی به کندهار رفته بود، صبح امروز عازم ولایت زابل شد. ایالات متحده آمریکا از توقیف یک کشتی نفتکش ایرانی در آبنای جبل طارق توسط بریتانیا استقبال کرده، آن را یک خبر عالی خوانده است. آرش همایون هستم با مشروع خبرها. گفتگوها بین هیئت آمریکایی و نمایندگان طالبان در شهر دوحه پایتخت قطر دیروز به نتیجه پایان یافت. سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر دیشب به رادیو آزادی گفت این دور گفتگوها فردا شنبه از سر گرفته خواهد شد. آقای شاهین در مورد این که در زمینه دستیابی به یک توافق احتمالی صلح کدام موانع وجود دارد چیز نگفت، اما قبل از این روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفته بود که دو طرف برای رسیدن به یک توافق صلح خیلی نزدیک شد. زلمه خلیزاد نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان که هیئت آمریکایی را در این گفتگوها رهبری می‌کند، تا هنوز در مورد هفتمین دور گفتگوها با طالبان چیزی نگفته است. شماری از افغانها به شمول برخی سیاسیون و نمایندگان طالبان برای اشتراک در نشست بین‌الافغانی که روز شنبه و یک شنبه دایر خواهد شد در قطر دعوت شدند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان که در رأس یک هیئت عالی رتبه دولتی به کندهار رفته بود، صبح امروز عازم ولایت زابل شد. اسلام سیال سخنگوی والی زابل به رادیو آزادی گفت که رئیس جمهور غنی در مرکز لوای دوم پیاده اردوی ملی افغانستان با بزرگان قومی، جوانان، زنان و مقامات محلی به طور جداگانه ملاقات‌های را انجام خواهد داد. به گفته آقای سیال، رئیس جمهور در جریان این مسافرت شماری از پروژه‌ها را نیز افتتاح می‌کند، اما وی در مورد این پروژه‌ها معلومات نداده است. رئیس جمهور غنی روز چهارشنبه برای یک سفر دو روزه به ولایت کندهار رفته بود و در آنجا بعد از افتتاح برخی پروژه‌ها با مردم و مقامات آن ولایت به طور جداگانه نیز ملاقات‌هایی داشت. با کشف یک موتر مملو از مواد منفجره از یک حمله در شهر کابل جلوگیری شده است. جنرال محمد روشندل قمندان امنیتی کابل دیشب به رادیو آزادی گفت
به ولسوالی پغمان یک بار موتر که مملو از مواد انفجاریه بود در پلیس محل میشته و مواد انفجاریش خونسا میشه و نمیتونه بعد از برسه.
آقای روشندل افزود که راننده این موتر فرار کرده است. این در حال است که روز دوشنبه کابل شاهد یک انفجار بزرگ بود. قمندانی امنیتی کابل می گوید که در این انفجار و حمله 7 تن به شمول 2 پلیس کشته و 87 فرد ملکی زخمی شدند. مسئولیت این حمله را طالبان مسلح پذیرفتند. روند بازگشت بیش از 2000 خانواده بیجا شده به مناطق اصلیشان در ولایت ننگرهار روز پنجشنبه آغاز شد. عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار دیشب به رادیو آزادی گفت 14,000 خانواده تمایل نشان دادند که به مناطقشان بازگردند. از این جمله 2005 خانواده که باشندگان اصلی ولسوالی های کود، بتیکوت، شینوار و مومندران و در نتیجه ناامنی به شهر جلال‌آباد با ولسوالی های همجوار بیجا شدند، بازگشت به مناطقشان را آغاز کردند. به گفته آقای خوگیانی وضعیت امنیتی در این ولسوالی ها بهبود یافته است. گروه دولت اسلامی یا داعش و طالبان مسلح در ولایت ننگرهار فعالند. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی می شنوید. ایالات متحده آمریکا از توقیف یک کشتی نفتکش ایرانی در آبنای جبل طارق توسط بریتانیا استقبال کرده، آن را یک خبر عالی خوانده است. جان بولتون، مشاور امنیت ملی آمریکا، دیروز 4 جولای از طریق تویتر نوشت که ایالات متحده آمریکا و متحدانش به جلوگیری از منفعت تجارت ممنوع تهران و دمشق ادامه خواهند داد. حکومت جبل طارق که یک منطقه بریتانیا محسوب می شود گفته است نیروهای بحری شاهی بریتانیا 4 جولای به کشتی سوپر نفتکش گریس 1 داخل شده آن را توقیف کردند. بر اساس اعلامیه حکومت جبل طارق، دلایل وجود دارد که آنها گمان کنند این کشتی نفت خام ایران را به پالایشگاه بانیاس در سوریه انتقال می داد. این پالایشگاه نفت شامل تحریم های اتحادیه اروپا است. این در حال است که ایران توقیف این کشتی را غیر قانونی خوانده و در برابر این حرکت بریتانیا اعتراض کرده است. ایرنا، آژانس خبری دولتی ایران، به نقل از عباس موسوی، سخنگوی وزارت خارجه این کشور، 4 جولای گفت که سفیر بریتانیا در تهران به رسم اعتراض به این وزارت احضار شده است. دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، در جریان سخنرانیش به مناسبت سالروز آزادی این کشور از اردوی آمریکا ستایش کرد. منتقدان ادعا می کنند که وی با سیاسی ساختن و نظامی ساختن این رویداد بی‌طرف اصول سنتی چندین دهه را شکسته است. سخنرانی 4 جولای آقای ترامپ که در خارج از آبده 97 ساله ابراهام لینکلن صورت گرفت، با پرواز طیارات و رسم گذشت نظامی همراه بود. طرفداران دونالد ترامپ از وی به خاطر تجلیل از قدرت نظامی آمریکا ستایش کردند، در حالی که تظاهر کنندگان به خاطر اینکه وی خودش را در مرکز جشن قرار داد که با وحدت اختصاص یافته بود، از آقای ترامپ انتقاد کردند. حزب دموکرات آمریکا این مراسم را راهپیمایی انتخاباتی خوانده است. هری ترومن آخرین رئیس جمهور آمریکا بود که 7 دهه قبل به مناسبت 175 سالگرد آزادی ایالات متحده برای جمعیت مردم سخنرانی کرده بود. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی. تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این برنامه 1 ساعته خواهید شنید: نشست بین الافغانی به روزهای یک شنبه و دوشنبه آینده در قطر برگزار می شود. حکومت افغانستان در مورد این نشست می گوید:
هر کسان چه دعوت سوی هم دی اغوی به خپل شخصی شرکتونو نمایندگی که اغوی به شخصی توگه بانی زید اگر آلمانی نهاد لخوا دعوت سوی افغانستان حکومت به گدون نلری.
شورای عالی صلح افغانستان در مورد نشست بین الافغانی چی میگوید؟
یک نشست مقدماتی است، نشست ابتدایی است، بسیار مفید است، بسیار سودمند است. تلاش صورت خواهد گرفت که این نشست مقدماتی آهسته آهسته ما را برسانه به نشست اساسی که مذاکرات رسمی باشد.
وضعیت امنیتی در شاهراه مزار شریف جوزجان چگونه است؟
دولت نیست، اون طالبان میبره موتا اونا رو تا میکنه، مردم ها رو آزار اذیت میکنه. دیگه دولت نه اردوست نه پلیس است، دیگه نامی زیاد شده مزار جوزجان، بسیار زیاد.
گزارش هم داریم در مورد این که ایران سفیر بریتانیا در تهران را احضار کرده است. در نیمه دوم در برنامه زن و زندگی میشنوید:
امرای پرخطر است، امرای طول نیست، چون برای یک هدف کار میکنم. سر ما عزیز که بر مردم یک چیزی رسانده بتانم یا خدمت کرده بتانم.
پروگرام آشیانه هم آماده نشر است.
با تأسف ما شاهد دزدی های سری و آشکاری از شبکه های مخابراتی بودیم.
مفهوم میخواییم فعلا بعد تلفن شما جواب داده نمیتوانیم، برای ادامه کلید 1 را فشادهیم.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. شماره از اشتراک کنندگان نشست بین الافغانی در قطر امیدوارند که این نشست راه را برای گفتگوهای مستقیم بین حکومت افغانستان و طالبان مسلح باز کند. انتظار می رود که نشست بین الافغانی به میزبانی قطر و جرمنی به روزهای یک شنبه و دوشنبه آینده در قطر برگزار شود. ریاست جمهوری افغانستان بار دیگر تاکید کرده است که به این نشست نماینده نخواهد فرستاد. ستار فروغ با جزئیات بیشتر در این مورد.
ریاست جمهوری افغانستان میگوید از هر پروسه که زمینه را برای گفتگوی مستقیم میان حکومت این کشور و طالبان مسلح فراهم کند حمایت میکند. این را صدیق صدیقی سخنگوی رئیس جمهوری افغانستان با اشاره به نشست بین افغانها به روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت. قرار است این نشست دو روزه پس فردا یک شنبه در قطر آغاز شود. صدیقی یک بار دیگر تاکید کرد که حکومت افغانستان به این نشست نماینده نمیفرستد. کسانی که دعوت هم شدن از ظرفیت های شخصیشان نمایندگی میکنند و به طور شخصی از سوی نهاد آلمانی دعوت شدن. حکومت افغانستان اشتراک ندارد. ببینیم که نتایج این نشست چی خواهد بود و کدام موارد آنجا مطرح می شود. سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان در رابطه به آنچه پیشرفت بزرگ در هفتمین دور گفتگوها میان هیئت آمریکایی و نمایندگان طالبان در قطر خوانده می شود، می گوید این گفتگوها زمان مؤثر خواهند بود که طالبان از سوی جامعه بین المللی و متحدین افغانستان تشویق شوند تا گفتگوی مستقیم را با حکومت این کشور آغاز کنند. نشست بین افغانها به روزهای یکشنبه و دوشنبه هفته آینده با میزبانی قطر و جرمنی در قطر برگزار می شود. مارکس پوتزل نماینده ویژه جرمنی برای افغانستان و پاکستان این نشست را در زمینه رسیدن به صلح در افغانستان و اعتماد سازی میان اطراف دخیل در جنگ این کشور مهم خوانده است. پیش از این مسکو این گونه نشست را دوبار میزبانی کرده و در آن در کنار شماری از سیاسیون افغانستان برخی از اعضای دفتر سیاسی طالبان در قطر نیز اشتراک کرده بودند. تا حال به نظر نمی رسد که نشست های مسکو به تقویت پروسه صلح افغانستان کمک کرده باشد. حالا سوال این است که نشست قطر از نشست های گذشته چقدر متفاوت خواهد بود؟ مولوی عطارحمان سلیم معاون شورای عالی صلح افغانستان که به نشست بین افغانها در قطر دعوت شده است دیشب در صحبت با رادیو آزادی به این سوال این گونه پاسخ داد.
من فکر میکنم که یک نشست مقدماتی است، نشست ابتدایی است، بسیار مفید است، بسیار سودمند است. این نشست از یک طرف اعتماد سازی است، از یک طرف درک دیدگاه های یک دیگر است و از طرف دیگه هم جستجوی راهکارا است یا روش هایی است که ما را برسانه به طرف مذاکرات مستقیم.
تنظیم کنندگان این نشست در مورد شمار اشتراک کننده ها چیز نگفتند، اما برخی منابع به رادیو آزادی گفتند که حدود 60 تن در نشست بین افغان ها در قطر اشتراک خواهند کرد. طالبان نیز برای اشتراک در این نشست آمادگی نشان دادند. این نشست پس فردا در حال آغاز می شود که قطر میزبان هفتمین دور گفتگوها میان زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان و نمایندگان طالبان نیز است. سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان به رادیو آزادی گفت این دور گفتگوها پس از 6 روز دیروز پایان یافت و به روز شنبه دوباره آغاز می شود. شاهین پیش از این گفته بود که بحث‌ها میان دو طرف در راستای دستیابی به یک توافق صلح 80% نهایی شده اند.
شنیدید که شماری از اشتراک کنندگان نشست بین الافغانی در قطر امیدوارند که این نشست راه را برای گفتگوهای مستقیم بین حکومت افغانستان و طالبان مسلح باز کند. مولوی عطارحمان سلیم معاون شورای عالی صلح افغانستان یکی از اشتراک کنندگان این نشست در قطر است. ستار فروغ با آقای سلیم صحبت کرده در آغاز از او پرسیده است که برگزاری این نشست به چه اندازه راه را برای گفتگوهای مستقیم بین حکومت افغانستان و طالبان مسلح باز خواهد کرد.
من فکر میکنم که یک نشست مقدماتی است، نشست ابتدایی است، بسیار مفید است، بسیار سودمند است. سعی و تلاش صورت خواهد گرفت که این نشست مقدماتی آهسته آهسته ما را برسانه به اون نشست اساسی که مذاکرات رسمی باشه و مذاکرات اساسی باشه که بحث بکنه روی موارد قابل بحث که در نتیجه از او باز ما به تفاهم برسیم، خصوصا بعد از اینکه نشست دایر شده، هفتمین دور نشست تیم آقای خلیزاد هم از همراه طالب ها، او هم یک اهمیت زیره بیشتر می سازه که در یک شرایط حساس همچون نشست دایر می شود و در مجموع نشست های دیگه هم که دایر شده در پیرامون مسائل صلح در افغانستان، بعد از همه این نشست ها ما فکر میکنم این نشست اهمیت خود داره و من امیدوار هستم که باز بکنن دروازه های بستره برای گفتگوهای اساسی صلح یا مذاکرات رسمی صلح.
سلیم صاحب، آیا آجندای این نشست مشخص شده است؟
نه خیر، قرار به ایست که دوستا هرگاه حضور پیدا بکنن در قطر و گرده هم بیاین، در همون نشست روی ایجندا بحث میشه و ایجندا رو خود اشتراک کننده ها باید تعیین بکنن و تصویب بکنن و طرحهایی هم که در اونجا مطرح میشود خود اعضای نشست باید او را ارائه بکنه. از قبل هیچ جهتی، هیچ کشوری و هیچ نهادی چیزی را برای دیکته کردن یا چیزی را برای مطرح کردن نداره. خوبیش هم ایست که خود دوستا هنگامی که در اونجا تشریف میبرن خود دوستا مواردی را طرح میکنن، مواردی را ارائه میکنن و احیانا در مواردی هم روی کلیات شاید توافقاتی هم به عمل بیاید که ما چگونه میتونیم برسیم به مذاکرات اساسی یا مذاکرات رسمی.
آیا شما به نمایندگی از شورای عالی صلح اشتراک میکنید؟
کسایی که از دولت اشتراک میکنن، از احزاب اشتراک میکنن، از جامعه مدنی اشتراک میکنن، از حتی از طالبان کسایی که اشتراک میکنن، همه از آدرس شخصی خودشان دعوت شدین و از آدرس شخصی خودشان در اونجا اشتراک میکنن.
مصاحبه ستار فروغ را با مولوی عطاءالله سلیم، معاون شورای عالی صلح افغانستان شنیدید.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
مردم و باشندگان در شمال افغانستان از افزایش ناامنی و حضور طالبان در مسیر شاهراه مزار شریف جوزجان شکایت دارند. جزئیات بیشتر را مجیب الرحمن حبیب‌زی از مزار شریف گزارش می‌دهد.
آبرین شاهراه مزار شریف جوزجان از افزایش ناامنی و حضور گسترده طالبان مسلح در این مسیر شکایت دارند و افراد این گروه را به باجگیری از مسافرین، راننده ها و تاجران در این مسیر متهم می کنند. راننده های موترهای مسافربری در مسیر مزار شریف جوزجان می گویند که به دلیل عدم حضور همیشگی نیروهای امنیتی افغان، طالبان هر از گاهی در این مسیر محلات تلاشی ایجاد می کنند و ضمن آزار و اذیت راننده ها از مسافرین نیز باجگیری می کنند. سید معروف یکی از راننده ها در این مسیر به رادیو آزادی گفت:
موتروانا را تا میکنن و اینه بسیار دسر سرک میبراین و دولت نیست و طالبا میبراین موتروانا را تا میکنن، مردم ها را آزار اذیت میکنن. دیگه دولت نه اردوست نه پلیس است، دیگه نامنی زیاد شده مزار جوزجان، بسیار زیاد. پوستای صحیح محکم جور کنن، یک چند اردو بیایه، پلیس بیایه، مسیر رای مزار جوزجان یک اهمیت چه و یک مسلمان یک آزاد برو آزاد بیاید.
تنها رانندگان وسایط نقلیه از شدت ناامنی در شاهراه مزار شریف جوزجان شاکی نیستند، بلکه مردم عام و سایر عابرین این مسیر میگویند که طالبان در مربوطات ولسوالی های چهار بولک، بلخ، باغچه وسایط نقلیه را متوقف میسازند و سرنشینان آن را یا میکشند و یا هم با خود به جای نامعلوم میبرند. امید افضلی یکی از ساکنان بلخ در این باره میگوید:
مسیر راه مزار جوزجان بسیار ناامن است. طالبان در سرک برآمده، مردم عبور و مرور کرده نمیتونه، موترها را استاد میکنه، مردم آزار و اذیت میکنه، پولشان را میگیره، نفر را با خود حتی میبرن. چند روز پیش یک نفر را بردن، تالو معلوم نیست سرنوشت از او کوچی شده، مرده از زنده است.
قماندانی امنی بلخ نیز حضور طالبان مسلح در شاهراه مزار شریف جوزجان را تایید میکند و مسئولان در این نهاد امنیتی میگویند که به منظور رفع تهدیدات در این شاهراه آنان عملیات نظامی را تطبیق میکنند. عادل شاه عادل سخنگوی قماندانی امنی بلخ برای رادیو آزادی گفت که هم‌اکنون نیز عملیات شاهین 207 در برخی از ساحات مربوط به مسیر مزار شریف جوزجان جریان دارد و آنان تلاش می‌کنند تا تهدیدات موجود هر چه زودتر برطرف شود. آقای عادل افزود:
در ماهای گذشته اگر متوجه باشین ما چندین عملیات در مسیر شورا رو اندازی کردیم که خوشبختانه نتیجه خوبی داشت. ما در این اواخر هم همین نگرانی مردم که ایجاد شده ما ایره درد میکنیم، تلاش میکنیم که در این مسیر هم مانند گذشته عملیات رو اندازی کنیم، چون در این مسیر همون نگرانی هایی که مردم داره باید رفع شود.
ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان تایید میکند که آنان طبق گزارشات کشفی خود برای بازداشت افراد حکومتی در این مسیر محلات تلاشی را ایجاد میکنند و اما به افراد ملکی تا هنوز مشکل ایجاد نکردند. شاهراه مزار شریف جوزجان ولایت شمال غربی را با زون شمال شرق کشور وصل میسازد و یگانه راه اتصال به نادر تجارتی یاقنه و حیرتان در زون شمال افغانستان محسوب میشود. مجیب حبیب زید، رادیو آزادی، مزار شریف.
شنیدید که باشندگان شمال افغانستان از افزایش ناامنی و حضور طالبان در مسیر شاهراه مزار شریف جوزجان شکایت دارند. باشندگان هرات نیز از افزایش ناامنی ها در ولسوالی های شرقی این ولایت ابراز نگرانی کردند. جزئیات بیشتر را در این مورد شاهپور صابر از ولایت هرات گزارش می‌دهد.
ولسوالی های شرقی ولایت هرات در تیررس حملات طالبان قرار دارد و هم‌اکنون نیروهای افغان در ولسوالی های پشتون زرقون و اوبه در حال جنگ با طالبان هستند. تداوم ناامنی ها باعث نگرانی باشندگان این ولسوالی ها شده و این باشندگان از حکومت می خواهند که در راستای مهار ناامنی ها اقدام کند. عبدالبصیر، حسین و عبدالقیوم ستن از باشندگان هرات.
نگرانی ما زیاده به خاطر از اینکه وضعیت بدتر شده، 100% بدتر شده. طالبا 100% افزایش یافته تعداد اینا و گروپ های مسلح زیاد شده
و میبینی که یا طالب ها که آماده یا دولت برای دیده تو یک بار میبینی جنگ شد، میبینی همی تا یک بار انیمی رقم با را میری میبینی با این کال باز جنگ افتادی.
جنگ مشخص اینه که جنگ مشخص باشه، که نقطه مشخص جنگ مشخص باشه، به هر نقطه زمین میکنی شوی نمیتونه بابا از خونه خبرش مریض بشه تا حتی بشه خونه بیایه.
سال گذشته دامنه ناامنی ها از ولسوالی شیندند یا پایگاه اصلی طالبان در هرات به ولسوالی های شرقی این ولایت افزایش یافته بود. موجودیت بند سلما، معدن سنگ مرمر و مجاورت با ولایت غور از دلایل گسترش نفوذ طالبان و ناامنی ها در ولسوالی های شرق شهر هرات قلمداد می شود. وکیل احمد کروخی رئیس کمیته امنیتی شورای ولایتی هرات هشدار می دهد که بی‌پروایی به وضعیت امنیتی باعث سقوط ولسوالی‌های هرات خواهد شد.
متاسفانه وضعیت امنیتی هرات برای ما که من رئیس نماینده مردم هرات هستم و رئیس کمیته امنیتی هستم برای ما غیر قابل قبوله. متاسفانه وضعیت امنیتی روز به روز بدتر میشه و هیچ نوع هماهنگی ما بین نیروهای امنیتی هرات وجود نداره. بارها و بارها این مسائل ما همراه اینو شریک کردیم.
همچنین نفوذ طالبان در ولسوالی قریان در غرب شهر هرات و ولسوالی های گلران، کشک کنه و کشک رباتسنگی در شمال شهر هرات نیز افزایش یافته است. جنگجویان خارجی در ولسوالی های هرات در صفوف طالبان در حال جنگ با نیروهای افغان هستند. امین الله امرخیل قمندان امنی هرات میگوید که رهبری جنگ در ولسوالی های این ولایت به دست جنگجویان خارجی است و به همین خاطر ناامنی ها افزایش یافته است.
خصوصا ولسوالی کرخ شما دیدن شاید هستن که پاکستانی ها هم در اونجا جنگ میکردن با ما و ما اونجا سرکوب شدن و یک نفر ازی که از باولپور آمده بود او رو ما زنده دستگیر کردیم و در صفوف نیروهای مخالفین تروریستای خارجی هم مشاهده میشه که اصلی رهبری از یاره تروریستای خارجی میکنن.
کارشناسان سیاسی در هرات معتقدند که شدتگیری دامنه ناامنی ها در افغانستان به تلاش‌های صلح آمریکا با طالبان پیوند نزدیک دارد. دور هفتم گفتگوهای صلح آمریکا با طالبان در شهر دوحه قطر جریان دارد. قادر کامل یک تن از آگاهان سیاسی هرات می‌گوید که افزایش حملات طالبان بر هرات قدرت چانه‌زنی این گروه در میز مذاکره با آمریکا را بیشتر می‌کند. هرات پس از کابل پرجمع‌ترین ولایت افغانستان شمرده می شود. افزایش ناامنی در این ولایت تبعات منفی در بخش اقتصادی می گذارد و باعث فرار سرمایه و مسدود شدن دروازه های کارخانه تولیدی هرات خواهد شد. با این وجود حکومت افغانستان باید در بخش مهار ناامنی های فزاینده این ولایت به گونه عملی اقدام کند تا ساحه نفوذ طالبان تنگ شود. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
خبر معتبر موج متوسط 1296 و FM 3.5.
سفیر بریتانیا در تهران روز پنجشنبه بعد از آن به وزارت خارجه آن کشور اعتراض گردید که یک کشتی نفتکش ایران در آبنای جبل طارق توقیف شد. این گزارش را تا لحظات بعد خواهید شنید، اما اینک توجه کنید به بازتاب مسائل افغانستان در تازه ترین گزارش های مطبوعات جهان که آن را جعفر احمدی مرور کرده است.
روزنامه استارز اند استرایپس به دور هفتم گفتگوها میان ایالات متحده و طالبان در مورد صلح افغانستان توجه کرده است. روزنامه می نویسد مذاکره کننده های امریکایی و طالبان روی ترتیب مسوده یک موافقتنامه در مورد خروج نیروهای بین المللی از افغانستان و تضمین قابل اثبات از سوی طالبان در مورد مبارزه علیه تروریسم سرگرم چانه‌زنی هستند. به نوشته روزنامه دو طرف ظاهراً روی تعیین جدول زمانی خروج نیروهای بین المللی از افغانستان با هم اختلاف دارند. روزنامه نوشته است ایالات متحده برای تصمیم گیری در این مورد می خواهد فرصت بیشتر داشته باشد. زمانت ها در زمینه مبارزه با تروریسم از سوی طالبان، خروج نیروها از افغانستان، آتش بس و گفتگوی بین افغانها از مسائل کلیدی مورد بحث خوانده می شوند. روزنامه فارسی اندپندنت مطلب را زیر این عنوان نوشته است: تردید ترامپ در مورد افغانستان خطرناک است. نویسنده مطلب این را با اشاره به سخنان اخیر دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده در مورد افغانستان نوشته است. در ادامه آمده است ترامپ در گفتگو با شبکه فاکس نیوز که ناوقت دوشنبه پخش شد گفت دوست دارد 9000 سرباز آمریکایی موجود در افغانستان را نیز از این کشور بیرون کند، اما نگران مبدل شدن افغانستان به پایگاه تروریسم است. با باور نویسنده تنها گذاشتن نیروهای نظامی افغانستان در مقابل تروریستان پیامدهای خطرناک خواهد داشت. روزنامه به نقل از ترامپ نوشته است فرماندهان نظامی آمریکا به او گفتند به جای جنگیدن در خاک آمریکا علیه تروریست ها بهتر است در افغانستان علیه تروریسم بجنگند. به نوشته روزنامه ترامپ نباید تردید داشته باشد، زیرا این روشن است که هنوز افغانستان نتوانسته است به معنای واقعی در بخش مبارزه با تروریسم به خودکفایی برسد. در ادامه روی ادامه مأموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان تاکید شده است. به نوشته روزنامه نیاز است تا این مأموریت نیروهای افغان را به آن حد از توانایی برساند که در مبارزه با تروریسم به تنهایی عمل کنند.
سفیر بریتانیا در تهران روز پنجشنبه بعد از آن احضار شد که یک کشتی نفتکش ایران در آبنای جبل طارق توقیف شد. گفته می شود که این کشتی نفت خام ایران را به سوریه انتقال می داد. ستار فروغ با جزئیات بیشتر در این مورد.
ایران به خاطر آنچه توقیف غیرقانونی یک نفتکشش در جبل طارق می خواند، سفیر بریتانیا را در تهران احضار کرده است. این را ایرنا خبرگزاری دولتی ایران به نقل از عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه این کشور به روز پنجشنبه 4 جولای گفت. وزارت خارجه بریتانیا با تایید این خبر گفته است سفیر این کشور بر حمایت بریتانیا از توقیف این کشتی در جبل طارق دوباره تاکید خواهد کرد. این کشتی به روز پنجشنبه توقیف شده و دلیل آن تخطی از تحریم های اتحادیه اروپا خوانده شده است. فابیان پیکاردو وزیر اعلای جبل طارق در یک بیانیه گفته است دلایل دارند که گمان میکنند این کشتی موسوم به گریس یک نفت خام را به تصفیه خانه بانیاس در سوریه انتقال میداد. این تصفیه خانه شامل تحریم های اتحادیه اروپا است. جوزف بورل سرپرست وزارت خارجه اسپانیا به رسانه‌های خبری این کشور گفته است این کشتی به تقاضای ایالات متحده توقیف شده است. پیکاردو گفته است رئیسان کمیسیون و شورای اروپایی را به شکل تحریری از جزئیات این اقدام در پرتو تحریم‌های وضع شده آگاه ساخته است. خبرگزاری رویترز بر اساس وبسایتی که مسیر کشتی‌ها را ثبت می‌کند گفته است این کشتی از ایران حرکت کرده بود. اگر تایید شود که این کشتی نفت خام ایران را به سوریه انتقال می‌داد، تخطی از تحریم‌های آمریکا بر صادرات نفت ایران به حساب می‌آید.
یک سخنگوی صدر اعظم بریتانیا گفته تریزا می از این اقدام مقامها در جبل طارق استقبال کرده است. جرمی هانت وزیر خارجه بریتانیا به جبل طارق و نیروی بحری به خاطر آن چه اقدام جسورانه در زمینه اجرای تحریم ها بر سوریه خوانده مبارک باد گفته است. ایران در کنار روسیه از رژیم بشار اسد رئیس جمهور سوریه در جنگ داخلی این کشور که وارد نهمین سالش شده حمایت کرده است.
به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. ساعت 9:30 دقیقه صبح. حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. گفتگوها بین هیئت آمریکایی و نمایندگان طالبان در شهر دوحه پایتخت قطر دیروز بدون نتیجه پایان یافت. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان که در رأس یک هیئت عالی رتبه دولتی به کندهار رفته بود صبح امروز عازم ولایت زابل شد. با کشف یک موتر مملو از مواد منفجره از یک حمله در شهر کابل جلوگیری شده است. روند بازگشت بیش از 2000 خانواده بیجا شده به مناطق اصلیشان در ولایت ننگرهار روز پنجشنبه آغاز شد. ایالات متحده ای آمریکا از توقیف یک کشتی نفتکش ایرانی در آبنای جبل طارق توسط بریتانیا استقبال کرده آن را یک خبر عالی خوانده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده ای آمریکا در جریان سخنرانیش به مناسبت سال روز آزادی این کشور از اردوی آمریکا ستایش کرد و احتمال می رود که حدود 80 مهاجر بعد از غرق شدن قایقشان در نزدیک سواحل تونس هلاک شده باشند. سرخط تازه ترین خبرهای افغانستان و منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شاگردان مکاتب در بدخشان از کمبود کتب درسی شکایت دارند. آنها میگویند نبودن کتب درسی در مکاتب این ولایت پروسه آموزش را صدمه زده است. نعمت احمدی جزئیات بیشتر را از ولایت بدخشان گزارش می‌دهد.
کمبود کتب درسی در معارف بدخشان به دشواری عمده بدل شده است و شاگردان مکاتب شکایت میکنند که کمبود کتب درسی سبب شده است که پروسه آموزش به مشکل مواجه شود. در مناطق شهری شاگردان کتب مورد نیازشان را از بازار میخرند، اما در مناطق روستایی هیچ راهی برای رفع این دشواری وجود ندارد. کیهانه دانش آموز صنف پنجم در یکی از لیسه های شهر فیض آباد مرکز بدخشان بر رادیو آزادی میگوید که ریاست معارف هیچ کتاب درسی را در اختیار آنان قرار نداده است و بیشتر کتاب هایش را از بازار خریداری کرده است.
ما یعنی 4 ماه از درسای ما شده که گذشته، ما کمبود کتاب دارم. بعضی دوستای دیگه ای که در مکتب هستن صنفی میباشند، اونا هم کتاب کمبود داره. بخشی ما پدرم و برادرم خریدن، هنوز نیمی دیگهش مانده. امتحان 4 ماه هم نزدیک شده است، ما هیچ کتاب نداره.
سیمین دانش آموز در یکی از لیسه های دیگری مرکز بدخشان اما میگوید بسیاری از شاگردان به دلیل ضعف اقتصادی توان تهیه کتاب درسی از بازار را ندارند.
ما درس خواندن نمیتونیم، صد که درس دیم نمیتونیم در خانه درس تکرار کنیم. کسی که تواناییش داره اما کسی که نداره نمیتونه.
از سوی هم نفیسه زکی آمیر لیسه عالی مخفی در شهر فیض آباد مرکز بدخشان بر رادیو آزادی میگوید 50% دانش آموزان از صنف اول الی ششم این مکتب هنوز هم دسترسی به کتاب های درسی ندارند.
در لیسه عالی مخفی کمبود کتاب از صنف اول تا صنف شش، یعنی میتونیم بگیم 50% هستند. اما 50% هم خود مردم دست به کار شدن و کتاب هم میخرن و دسترسی اولیتشان قرار میتن. بعد از اینکه نزدیک امتحان شد، یگان فامیل بسیار خوشبین است و معارف باز کتاب تسلیم اداره میکنه و بعضیش پس دوباره ایره در بازار بفروش.
عبدالسمی عبدیار رئیس معارف بدخشان هم مشکل کمبود کتاب درسی در معارف را تایید میکند و میگوید که بخش اعظمی از شاگردان مکاتب در بدخشان کتاب درسی ندارند.
از مدت هاست که تا هنوز کتاب برای دانش آموزا چاپ نشده و عاملش هم نبودی بودجه بوده. این حدودا 80% شاگردان ما کتاب درست ندارن و کتاب هم یک دوره مشخصی داره که باید 2 سال یا 3 سال یا 4 سال کار بوده.
رئیس معارف بدخشان میگوید کتاب های قبلی که زمان زیادی بالای آنها گذشته از کار افتاده و قابل استفاده نیستند، اما وزارت معارف به تازگی اقدام به چاپ کتاب های جدید کرده و ان قریب این مشکل مرفوع خواهد شد.
چون یک بودجه انگفتی کار دارن. خوشبختانه که در سال گذشته دولت آمریکا یا یوسیت تمویل کرد پروژه چاپ کتاب، کتاب چاپ شده و ان قریب ان شاء الله به دسترس شاگردان قرار میگیره.
در بدخشان کمبود کتاب درسی تنها دشواری شاگردان در در مکاتب این ولایت نیست، بلکه کمبود ساختمان و جای مناسب آموزشی هم دشواری دیگری است که هنوز هم دانش آموزان مکاتب را در بدخشان به مشکل روبرو کرده است. نعمت الله احمدی، رادیوی آزادی، بدخشان.
حال توجه کنید به برنامه های زن و زندگی و به تعقیب آن آشیانه که با هم میشنویم.
زن و زندگی.
خفه کم کد میگو میکوشه متک از چیری تا نشناسن.
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیتید؟
زن جایزه خدمت گرفته، وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفته.
تهیه کننده عفیفه ساکب.
سلام شنونده های عزیز، در برنامه امروز در مورد کار و فعالیت‌های خانم زرغونه رشتین زیور مکسی می‌کنیم. وی در رشته ادبیات پشتو برای محصلان پوهنتون کابل و ننگرهار دوره‌های لسانس، ماستری و دکترا را تدریس می‌کند.
اما طرز و طریقه شیوه درس که استاد به محصلین پوهنزه ادبیات در برنامه ماستری درس می‌ده، الحمدلله کلش راضی هستند.
خانم زیور چگونه به این مقام خودش را رسانیده است و چگونه با مشکلات و موانع مبارزه نموده؟
آخر قدر که مشکلات هم میومد سر روی متاسی نمیکرد، چرا عادت بود، یعنی با وجود اونم شرایط خراب مقاومت کرد.
همکارم عفیفه ساکب گزارش را آماده کرده که در این گزارش در کنار مصاحبه با پوهندوی دکتر زرغونه، با همکاران وی و با محصلان و اعضای خانواده خانم زیور گفت و شنیده را نیز انجام داده است که شما را به شنیدن آن فرا می‌خوانیم. در جامعه افغانستان زنان زیادی را داریم که با کار و فعالیت در بخش‌های مختلف سهیمند و مثمر نیز واقع شدند. اما زنانی که در بخش علمی و تحصیلی فعالیت دارند، خدماتشان بیشتر به سبب اثرگذاری بر اکثریت مردم جامعه قابل دید است. یکی از این زنان پوهندوی دکتر زرغونه است که در پوهنتون کابل و ننگرهار بر محصلان لیسانس، ماستری و دکترا را در رشته ادبیات پشتو تدریس می‌کند. او میگه در حدود 45 سال در ای پوهنتون‌ها تدریس کرده و حالا با وجود متقاعد بودن هم از این وظیفه‌اش کنارگیری نکرده. ای خانم هر روز برای رفتن تا پوهنتون ضرورت داره تاکسی کرایه کنه تا خودش را به وقت معین به وظیفه‌اش برسانه. ما هم یکی از روزها با او یک جا در تاکسی که او را تا پوهنتون میرسانید رفتیم.
موتر شخصی نداریم، موتر دولتی نداریم، دیگه مجبور هستیم تاکسی بگیریم. همین مشکلی را بندان و وقت ضایع شدن، این هم یک مشکل است.
بله، از لحاظ اقتصادی آیا عروض پرداخت کرایه تاکسی بر شما مشکل ایجاد نمی کنه؟
در زندگی خانه هستم، اما معاش تقاوت منیجمنت می کنم، کرایه تاکسی و اینا را مزمی می پردازم.
نامبرده اولین زن است که در بخش ادبیات پشتو دکترا داره و در پوهنتون کابل به حیث استاد گماشته شد.
خب همه گرامرونه چیمون نه تقریبا لباس تو و خبری که والد معاصر گرامر.
او به گفته خودش آرزو داشت در رشته طب تحصیلاتش را به پایان برسانه، اما به خواست پدرش رشته ادبیات را انتخاب کرد. با گفته خودش تا درجه لیسانس در پوهنتون کابل و ماستری و دکترا را در بخش شناخت زبان در شوروی سابق به اتمام رسانید. او میگه در آغاز بنابر مشکلات موقع فعالیت به حیث استاد در پوهنتون کابل برش داده نشد و اما بعد از 3 سال کارش را در آنجا به گونه رسمی آغاز کرد.
4 سال دوره لیسانس در پوهنتون کابل سپری کردم. بعد از 4 سال در لیسه روی برخی تقریبا برای 2 سال اونجا معلم می رشته خود بودیم. بعد از اون با یک بورس تحصیلی